بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در بیان سومی بود که برای تفصیل در مسئله شرائط در بحث صحیح و عام ذکر کردن. آیا شرائط محل نزاع است در صحیح و عام یا نیست؟ یا باید قائل به تفصیل شد؟ جمعی از بزرگان قائل به تفصیل شدند. سه بیان برای این تفصیل ذکر شده که فعلا صحبت در بیان سوم است در شرایط. حاصل بیانو در جلسه قبل عرض کردیم و آن این است گفتن شرایط علی قسمین، شرایط الماهیه و شرایط الوجود. شرایط ماهیت داخل در مسماست و شرایط وجود داخل در مسما نیست. خب چه چیزهای شرایط ماهیته، چه چیزهای شرایط وجوده؟ ما سه رقم شرایط داشتیم. از اون سه قسم کدام شرایط ماهیته، کدام شرایط وجوده؟ فرمودن قسم اول جزء شرایط ماهیت، مثل طهارت للصلات، استقبال للصلات و هاکذا، اینها شرایط ماهیت و اینا داخل در مسماست و محل نزاع در بحث صحیح و عام. و اما قسم دوم عدم المزاحم، عدم الضد، این جز شرایط وجوده. قسم سوم قصد قربت، این هم جز شرایط وجوده. پس قسم دوم و سوم عدم المزاحم و قصد القربه هر دو از شرایط وجودند و خارج از گردونه بحث و نزاع. این خلاصه بیانی بود که فرموده بودند. قبلنم شهر داده بودیم و الانم من یه اشاره کوتاهی کردم که بریم سراغ نقد و بررسی اون. اما آنچه به عقیده قاصر ما میرسه این است که دو تا اشکال متوجه این هست. یه اشکال مبنایی است که بارها گفته این و یه اشکال غیر مبنایی. اما اشکال مبنایی کلاراً گفته این موضوع له الفاظ ماهیات نیست، وجودات هم. اهل عرف فلاسفه که نیستن، واضع لغات عرف است. اینها که فیلسوف نیستن، اینا الفاظ وضع میکنن برای همون وجودات خارجیه، نه برای ماهیات. دلیل ما هم تبادره. وقتی میگن النار، اون آتش سوزان خارجی به ذهن میرسه. اون آتشی که تو فکر ما هست مفهوم نار، اون لیسه به نارن، مفهوم ناره. نار که میگن اون آتش سوزان خارجی به ذهن میرسه. گن نمیتونیم وضع آن موضوع لعام داشته باشیم. میتونیم، چرا نمیتوانیم؟ مفهوم به ذهن میاریم، اشاره به خارج میکنیم. مفهوم مشیره، موضوع لع خارجه، ولی مفهوم مشیره، اشاره میکن. حالا و فلسفه یه وضعم گفتم اینه، وضع برای رفع نیازهای روزمره انسان هاست. و و انسانها نیاز روزمره شون به این وجودات خارجی است، نه مفاهیم ذهنیه. تبادلم وجود میشه، صحت سلبم از غیر وجود دارد. ما معتقدیم موضوع لح همین. حالا یه جاهای استثنایی بهش ممکنه بزنیم، ولی در کل و علل غالب موضوع له وجودات خارجی هست. یعنی بس اشکال محقق نائینی وارده، جواب دادیم، گفتیم تصور میکنیم وجود خارجی رو و حکم بر وجود خارجی بار میکنیم، نه اینکه حکم بر تصور بار میکنیم و وجود ذهنی. تصور میکنیم اونی که در خارجه و حکمم میره روی اونی که در خارجه، ولو من قبل از وجود میگم من نارو هاره، هنوز ناری هم وجود نشد، وجودم نداره. من میگم من نارو هاره، در خارجم هنوز آتشی نیست، ولی تصور میکنم اونی که در خارجه است و حاره را هم میکنم بر اونی که در خارجه، منتها با ذهنم اشاره به خارج میکنم، نه این که میگم من نار الموجود فی ذهنی حاره، نار موجود در ذهن من حضرت عباسی حاره نیست. این که میگم حاره ولو موجود نشده، تصور میکنم وجود خارجی رو و حکم حمل بر وجود خارجی میکنم. ذهن عنوان مشیره، ذهن در واقع جنبه طریقیت داره، نه موضوعیت. طریق اون الی خارج. حالا بر نگردیم به بحث قبل. اجازه ناروه نفرمود حاره. بله بله، به هر صورت حالا بر نگردیم، ما بارها اینو گفتیم، انشالله شاید یه جا مفصلتر بیانش رو بکنیم. و اما ثانیان، مهم این ثانیانه، اجازه بدید ثانیان. حالا ثانیان یه اشاره هم کردیم در بحث قبل در مقابل محقق نائینی، اینجا هم تکرار میکنیم همونو. ثانیان این است که ما چگونه میتوانیم قصد قربت رو از مسمای صلات خارج کنیم، در حالی که قوام صلات به جنبه عبادی بودن آنی و مقوم عبادیت قصد قربت. شرایطی مثل قصد قربت چگونه ممکن است خارج بشود از مسمای صلات، در حالی که قوام صلات به جنبه عبادیتشه و جنبه عبادیتش بدون قصد قربت نمیشه. این هر سه بزرگوار فرمودن قصد قربت در گردونه بحث خارجه، از گردونه بحث خارجه. مرحوم محقق عراقی همین فرمود، مرحوم محقق نائینی همین فرمود، تهذیب الاصول همین فرمودن، همه همینو فرمودن، در حالی که این گونه شرایط ما هرگز نمیتوانیم خارج بدونیم. این از بقیه شرایط اهم است در تسمیه، لأن الصلاة عبادة والعبادة لا يمكن الا بقصد القربة. پس این که باید در مسمى وارد باشه بنابر مذهب صحیحی. و ها کذا عدم و زد، عدم المزاحم. چرا؟ برای اینکه اونم برمیگرده به مشکل قصد قربت، برای اینکه شرط دومی به شرط سوم همیشه برمیگرده. میگن امر به شی باعث نهی از زد میشه، وقتی زد منهی و عن شد قابل تقرب نیست، قصد قربت بهش نمیتوان کرد، پس عبادت زد فاسد می شود به واسطه این که نهی بهش خورده، نهیم جلو قصد قربت رو می گیره. یا بعضی ها میگن الامر به شی یقتضی عدم النهی، عدم الامر به ضده، عدم الامر میگن نهی نمیاره، اما عدم الامر اجازه. یه خودی مولت بدی تاز کنم، امر به شی لا یوجب و نهی عن ضده ولکن یوجب و عدم الامر به ضده. این مبنا رو یادتون نرفته در کفایه مرحوم آقای آخوند در اون بحث ضد داشتن، مبنایی است که شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه داشته که ایشون میگفته امر به شی موجب نهی از ضد نشه، ولی موجب عدم الامر که میشه، عدم الامر هم باعث میشه قصد قربت نتونه بکنه. ببینید هر کاریش بکنی، منتها ما در اونجا اجازه، ما در اونجا بحث ترتب جلو کشیدیم، ما طرفدار ترتبی، میگیم امر به شی لا یقتضی نهی عن ضده بل ولا یقتضی عدم الامر به ضده لانه یجوز الامر به ضدین علی نحو ترتب. امر به ضدین علی نحو ترتب ما جایز میدونیم و بله در آن واحده، در آن واحد میفرماید هر دو معمولی، این مطلقا معمول بهش هستی، اهم در همین حال که به اهم معمولی مشروطن به مهم معمولی، منتها امر به اهم امر مطلقه، امر به مهم امر مشروطه. حالا بس ترتب هم میخواد اینجا ما حلش کنیم با اون همه دعواها که داره، علا کل حالین میایم در بحث ترتب انشاءالله میگیم. من یه نکته رو میخواستم بگم شرط دومی بازگشت به شرط سوم میکنی، یعنی مشکل باز مشکل قصد قربت، امر به شی یقتضی نهی عن ضده پس قصد قربت نمیشه کرد. بله شرط مسماست، جزء شرایط داخل در مسماست، بله ما میگیم داخله، ما میگیم جزء شرایط سال باش چه اشکال داره، ما میگیم شرطه، ما میگیم تمام این اجزا همونطور که با طهارت درش باشه، تمام اجزای صلات من از تکبیر الی تسلیم باید همراه قصد قربت باشه، همراه طهارت باشه، همراه استقبال باشه، همونطور که تمام اجزای صلات باید همراه طهارت و اینها باشه باید همراه قصد قربت هم باشه. بنابراین باید قصد قربت از ارکانم بالاتره، مگر وضو طهارت از ارکان نی، ارکان که میگن مال اجزایه، ولا در شرایط شرایط رکنی داریم، اون پنج تا که میگن ولا شرایط هم شرایط رکنی ما داریم، طهارت از چیزهایی است که اگر نباشه عمدن سهوًا به هر صورتی نباشه وضو نماز باطله. تجده علا کل حالین منظورم فقط بیان یه نکته بود، تو پرانتز ما بگیم شرط دومی برمیگرده به شرط سوم، عدم المزاحم یا عدم الضد برمیگرده به مشکل قصد قربت. اگر کسی قائل بود امر به شی یقتضی نهی عن ضده و نهی هنا یوجب الفساد، معنیش این از قصد قربت نمیتونه بکنه. یا اگر گفت الامر به شی یقتضی عدم الامر به ضده، بازم قصد قربت خراب میشه چون امر نداری، وقتی امر نباشد قصد قربت نمیتواند کرد. حالا ما قبول نداریم امر به شی یقتضی نهی عن ضده، ما قبول نداریم امر به شی یقتضی عدم الامر به ضده، اون یه بحث دیگری. اما اگر کسی عدم المزاحم و شرط دانست، عدم و ضد و شرط بدونه، حتما به قصد قربت برمیگرده. خب نتیجه چی؟ قصد قربت که از مقوماته، شرط دومی هم که برمیگرده به قصد قربت، پس عدم المزاحمم جز مقومات شد. نتیجه این شد هر سه قسم رو ما با داخل در مسما بدونیم. هم قسم اول که طهارت و الاستقبال این جزء مسماست بناءً علی الصحیح، و هم قسم دوم عدم المزاحم بناءً علی القول به اونم جزء مسماست چون به قصد قربت برگشت، و هم قسم سوم که خود قصد قربته اونم جزء مسماست بنابر قول به صحیح، لأنه من المقومات، قربت از مقومات. این چه نمازی است که اصلا قربت نماز صحیح، چون مبنای صحیح میگیم، نماز صحیح است که اصلا عبودیت درش نیست. این که نمیشود کسی این رو بگه. حالا این بزرگواران فرمودن نمیدونیم، اونی که عقل ما قد میده این است که این سه قسم با هم تفاوتی نداره و همه در مسما باید وارد باشن. ولیکن هنا تفصیلون آخر، سابقا گفتیم الانم یه توضیح مختصر بدیم و رد بشیم. هنا تفصیلون آخر بین الشرایط، و شاید این تفصیل اقرب و الى ذهن باشه من التفاصيل السابقه یا من البيانات السلاسل تفصيل واحد. اون تفصیل این است که شرایط دو گونه است. شرایطی است برای اقتضاء مقتضی و شرایطی است برای تأثیر مقتضی. یه شرایطی است که مقتضی رو مقتضی میکنه، تا نباشه مقتضی مقتضی نمیشه. ما میگیم این قسم اول داخل در مسماست، شرایطی که معتبر است در اقتضاء مقتضی، یعنی مقتضی را مقتضی میکند. قسم دوم آن است مقتضی هست، شرایط شرایط تأثیر مقتضیه، مقتضی کامله، برای تأثیرش شرایطی داره. ما رفتیم در مرکبات عرفیه و از مرکبات عرفیه مدد گرفتیم، الان هم بریم سراغ مرکبات عرفیه، بعد میام سراغ مرکبات شرعیه. اما مرکبات عرفیه، مثال زدیم به مصباح سراج، به سیاره ماشین، به المعاجین و دواییه معجونه هایی که داروست. گفتیم این معجون باید با یک کمیت و کیفیت خاصی با هم ترکیب بشه تا این معجون مؤثر باشه. این اصلا مقتضی بودنش فرع بر این از کمیت و کیفیتش معین باشه. یعنی مثلا این 10 جزء هست، این جزءش باید 1 گرم باشه، اون جزءش باید 2 برابر باشه، اون 3 برابر باشه، اون جزء باید به این شکل باشه، اون جزء باید به اون شکل باشه، تا اینکه این مقتضی، این معجون درست بشه. اگر این کمیت و کیفیت به هم بخوره اصلا این دارو اثر نخواهد داشت، لایکون مقتضی هم. این میشه شرایط المقتضی. اما یه شرایط تأثیری هم داریم، این دارو داروی مؤثر، ولی یکی از شرایطش این است وقتی خوردم باید پرهیز کنم، پرهیز از فلان نمیدونم غذا و فلان غذا کنم. اگر پرهیزی نکنم این دارو اثر نمی کنه. این که دارو خرابه، دارو کمیت کیفیت اجزایش درستی، مقتضی کامله، اما یه شرایطی دارد که این تأثیر کنه. باید صبح ناشتا بخورم، باید پریز از کنان چیز کنم تا اینکه این تأثیر رو داشته باشه، باید به دنبالش پیاده روی کنم یا به دنبالش استراحت کنم. خب اینا شرایط تأثیر مقتضیه. حالا ما میتونیم بگیم اون قسم اول دخالت داره در مسمى، یعنی معجون معجون نخواهد شد مگر اینکه اجزای ترکیبیش اون چنون باشد که کامل باشه. بنابر مبنای صحیح، داروی صحیح این از کمیت و کیفیت اجزایش درست باشه. اما حالا بنده این رو ناشتا خوردم یا نه، بعدش پرهیز کردم یا نه، این اسم دارو رو عوض نمی کنه. دارو داروه. حالا بنده آمدم شرایط تأثیرش رو رعایت کردم یا نکردم، شرایط تأثیرش داخل در اسم دارو نیست، اما کمیت و کیفیت داخل در اسم داروی صحیحه. مبنای صحیح داریم بحث میکنیم، یادتون نره. بنابر مبنای صحیحی باید کمیت و کیفیت باشه. قسم اول در عرف نگاه میکنیم جزء مسمى هست در صحیح، اما قسم دوم شرایط تأثیر مقتضی داخل در مسمى نیست. و هنکزا اون مثال مصباح که زدیم، این مصباح این سراج باید این اجزایش یه نسبت خاصی داشته باشه، اون حبابش باشه، اون فتیلش باشه، اون تشکیلاتش باشه، اون پیچش باشه، اینها اجزا باشه، نسب هم درش یه نسبه صحیح باشه، کمیت و کیفیت. اگر نباشه اینو سراج صحیحش نمیگه. اینا شرایط به اصطلاح اقتضای مختصی. اما وقتی سراج تمام شد شرایط اقتضایش کامله، الان مقتضیه، در مقتضی بودن ناقص نیست، ولی در فعلیت احتیاج داره که نفت هم درش باشه، یه ماده دهنیه اشتعالیه در هم باشه. کسی نمیگه این نفت و این ماده دهنیه هم جز اسم صلاته، اسم مصباحه، نه. من هی مثال به کمیت کیفیت میزنم برای اینکه این اشکال شما نکنید. جز این است که این ده جز هست که باید با هم ترکیب بشه، اما از هر کدام چقدر، به چه شکلش، چه نوعش، اینا کیفیت، اینا جزء شرایط خود اجزا مسئله است. عوارض اجزا جزء شرایط میشه، کیفیت کمیت جزء عوارض دیگه، عوارض تسعه، عوارض تست یکیش کمیته یکی کیفیته، اینا جز شرایط میشه. فعلا هزا ما میتونیم بگیم اون کمیت و کیفیتی که جز شرایط است، اونها برای این که مقتضی که مصباح است مصباح بشه اونا لازمی، اما اونهایی که نه، مقتضی کامله ولی که برای فعلیت تأثیر احتیاج به نفت داره، یا سیاره برای فعلیت تأثیر احتیاج به راننده داره. راننده که جز مسمى در سیاره نیست، تا راننده نباشه حرکت نمی کنه، ولی یقین داریم که جز مسمى نیست. اونی که جز مسمى است اون خود این مقتضیه. اتومبیل سالم اینجاست مقتضیه، ولو فعلیتش راننده میخواد، ولو فعلیتش نمیدونم بنزین میخواد، فعلیتش برق میخواد، چی میخواد، یه چیزایی مثلا بگذرم. حالا و اما برسیم به مرکبات شرعیه. من هنوز مرکبات شرعیه رو نگفتم، مرکبات عرفیه مثال زدم، قبول کردن مرکبات عرفیه، منتها میگن محل فارغ. حالا میرسیم به مرکبات شرعیه. من مرکبات شرعیه رو مثال بزنم بعد اشکال کنیم. و اما مرکبات شرعیه مثل صلات، یه چیزهاییست که اینا شرط اقتضاء مقتضیه، یعنی طهارت، قبله، بقیده ما قصد قربت، همه اینها، تا اینا نباشه این مقتضی نیست. اما یه چیزهایی مثل ایمان مسلی، ان یکون مؤمنن، مراد اون از ایمان یعنی ایمان به ائمه علیهم السلام، ایمان مقابل اسلام. خب خیلی ها قائلن به این که ایمان شرط صحت، نه شرط قبوله. اونی که میگه ایمان شرط صحته، آیا ایمان بنده جزء مسمای صلاته؟ این مثل همون راننده است که جزء اتومبیل نیست، ایمان مسلی. یا کسی بگه موافات علل ایمان شرط صحت. موافات علل ایمان که میدانید یعنی انسان یموت و هو مؤمن. بعضی ممکن این شرط متأخر بدونن، بگن تمام صحت اعمال ما مشروط به شرط متأخره و اون موافات علل ایمانه، با ایمان از دنیا بریم، که انشاءالله همه با ایمان از دنیا بریم، درست؟ حالا اگر کسی موافات علل ایمان و شرط متأخر دانست و گوه این شرط صحت تمام عباداته، عبادات بدون موافات علل ایمان باطله، آیا اونم جز مسمای صلات میشه یا نه؟ این مثل همون راننده است، مثل نفته، مثل بنزینه. والحاصل تمام اون شرایطی که از قبیل شرط اقتضاء مقتضی باشد، چه در تراکیب عرفیه چه در تراکیب شرعیه، این شرایط جزء مسماست بنابر قول به صحیح و داخل در محل نزاع. اما اون شرایطی که شرط تأثیر فعلیت و تأثیر بفرمون، تعبیر فعلیت و تأثیر شاید بهتر باشه، شرط فعلیت و تأثیر المقتضی بوده باشد، اینها نه، اینها جزء مسما نیست، لا فی تراکیب شرعیه ولا فی تراکیب عرفیه. ما یه همچین تفصیلی رو میتوانیم ذکر کنیم، اون وقت روی مبنای ما وقتی دقت کنیم میبینیم همه شرایط تقریبا اینا همه داخل در محل نزاع. حالا یه ایمان، یه موافات علل ایمان هم چیزی خارج باشه و الا طهارت و استقبال و عدم الزد و عدم المزاحم و قصد القربه و همه اینها، همه اینها در گردونه نزاع وارد میشه. ما میگیم شرطه ولی جز مسمی نیست، جز مسمی نیست. مگر میدونم میگن شما میگید اثر، ما اثر که میگیم به عنوان مقتضی میگیم نه فعلیت، ولا ماشینی که اونجا ایستاده سالم هم هست، قطعا ماشین صحیحه، رو مبنای صحیحی هم صدق سیاره بهش میکنی، در این حال راه که نمیره، اثر که نداره، اثرش راه رفتنی، کو راه رفتنش؟ قصد قربت، بله ما قصد قربت جز میدونی. گفتم ایمان، ایمان یعنی اعتقاد به ولایت، این اگر شرط صحت دانستیم جز مسمای صلات نی، نمازش نمازه، نماز صحیحه، منتها یعنی صلات مسمای صلات صحیح است، ولو این که شرط فعلیت تأثیر برای تقرب الی الله نداره. این مثل ماشینی است که بنزین نداره، مثل مصباحی است که نفت نداره، یه همچین چیزیه. بله دیگه، مثال زن به ایمان دیگه، موافات علن ایمانیه، مثال ایمانیه. شرط متأخر هم شرط چه فرق میکنه، شرط مقارنش هم خود ایمانه، ایمان الان، بالفعل ایمان الان. شرط متأخر هم موافات، شرط مقارن هم ایمان فعلی. الان باید 12 امامی باشه تا اینکه این نمازش صحیح باشه روی مبنای عده زیادی. خب تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که این شرائط معروف و معمول اینا همه داخل در گردونه نزاع هستن، هم قسم اول هم قسم دوم هم قسم سوم. الهنا تم الکلام فی مبحث صحیح والعام. و اما الکلام فی الاشتراک، بحث دیگری که داریم بحث مشترک است. در بحث مشترک مباحث متعددی هست. اولین بحثی که هست این است، آیا اشتراک امکان داره یا نه؟ یه لفظ دو معنا داشته باشه، دو معنای مستقیم. دوم این است، وقوع داره یا نداره. این دو تاست، امکانش یه مسئله است، وقوعش یه مسئله. ممکنه کسی بگه آه مشترک مانعی نداره، واضحی بنشینه لفظ واحدی رو وضع کنه. برای چی؟ برای دو تا شیء مباین مختلف و با قرائن اونها رو بفهمونه، محال نیست. اما این مشترک هایی که بین ما هست، اینا هیچ کدامش مشترک نیست، همه ریشه واحد داره. بعضی های نقیده هم دارن الان. این کتاب از تحقیق که نوشته شده، فی کلمات القرآن الکریم، از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم، کتاب خوبیه، لغات قرآن رو برداشته تفسیر کرده، از ارباب لغت جمله جمله از اونا نقل میکنه، بعدم عقیده خودشو میگه. در بسیاری از لغات ارباب لغت میگن لهو اصلان، دو ریشه داره، لهو سلاست و اصول، سه ریشه داره، قائل به مشترکن. ولی او میگوید همه این مشترک ها به جامعه برمیگرد، مشترک لفظی نداره، محال نیست، نداره. که من به مصنف این کتاب عرض کردم شما این شعری که گفتید فکر نمی کنید یه جا در قافیش بمونید، منکر شدید. خب حال شاید یه رسید به لغت، دیدید دو ریشه متعارض است و هرچی هم آدم بخواهد اینا رو به یه ریشه برگرد نه نمیشه، و قالبش به مشترک لفظی یه جا ها؟ نه، تکلف، تکلف نه، واقعا یه ریشه داشته باشه. نیشون میگن تعویل به مسما، ما کلمه تعویل مسما که غلط، خب میدونیم این به معنی المسما بالعین نیست. کی میگه این به معنی مسما به عینی؟ اون تکلفه، اون مجازه. صحبت این است دوتا برگرده به یه ریشه موضوع له حقیقی باشه اون یه ریشه. ایشون خندید و گفت که حالا تا به حال که ما برخورد به یه چنین چیزی نکردیم که در قافیش بمونیم، این قولی که دادیم در این مجلداتی که نوشتیم همش بله مشترکات ما به یه ریشه برگردوندیم. حالا من یه همچین قولی در اینجا نمیدم که اصلا مشترک وجود خارجی نداشته باشی، ولی ممکن یه کسی منکر بشه بگه مشترک ممکنون اما غیر واقع، اینایی که ما به ایدیناست همش مشترک معنویه، موضوع له ها، نه مسمایی که ایشون میگه، موضوع له اما مشترک معنوی، یک کلمه هست، یه ریشه، این 70 معنیست، همش برمیگرده به یه معنی، همش برمیگرده. ممکنه بگه بعدی هم نداره این، مخصوصا در این ممکنه همش برگرده به یه معنی. پس یه بحث از امکان مشترک داریم، یه بحث از وقوعش داریم. بحث سومی که داریم بحث این است که مل علت و فی وضع المشترک، چه فلسفه ای داریم، چه دردی است که دوایش اشتراکه. مگه الفاظ کمه؟ خب ما بیاییم این الفاظ الا ماشاءالله برای هر معنی لغت خاصه به خودش وضع کنیم، ولو ممکن، اما یه فلسفه ای میخواد، مل علت و فی وضع الالفاظ المشترکه. اینم یه مطلبی که باید فلسفه اینو پیدا کنه. و بحث چهارم این است، آیا فرض کنین مشترک ممکن، واقع، فلسفهش معلوم، آیا فی کلام الله میشه استعمال بشه یا نه؟ آیا خلاف فصاحت و بلاغت قرآن نیست؟ آیا خلاف بله بلسان عربی مبین نیست؟ بالاخره ابهام اجمال این چیزها ایجاد میکنه. آیا یلیق به کلام الله استعمال؟ ممکنه معمول باشه در لسان مردم معمول، اما شخص فصیح و بلیغ در کلامش معمول نباشه. معمول بودن در لسان توده مردم دلیل بر این نیست که شخص فصیح هم اون رو به کار ببرد. حالا ازمار قبل از ذکر نکنید، ما داریم فهرست میگیم، شما در فهرست رفتید سراغ اشکال کردن. خب برگردیم به اولی، یه جمله‌ای بگیم و بعد بقیه بحثو می‌ذاریم برام. و اما راجع به این که امکان داره یا نداره، بعضیا گفتن محاله، اصلا مشترک محاله. چرا محاله؟ برای این که نقض غرض، غرض از وضع الفاظ تفهیم و تفهمه. خب این مشترک شما را به اجمال و ابهام میاندازه، اون غرض حاصل نمیشه تفهیم و تفهم. حالا اجازه بدی خورده یه مقدار حوصله کنید. بناءً علی ذلک الغرض من وضع الالفاظ و التفهیم و التفهم و المشترک منافع لهذا الغرض. بنابراین این محاله، این محالی که میگیم نه به معنی محال ذاتی است، بلکه محال وقوعی. شخص حکیم این کار نمی کنه، آدم حکیم این کار نمی کنه. ولی محال ذاتی مثل اجتماع نقیزین، اجتماع زدین که نیست. نقض غرض خلاف حکمته، حکیم این کار نمی کنه، محال وقوعی نه محال ذاتی. این استدلالی که کردن دو تا جواب داره، جوابشو عرض کنیم و بس تمام. جواب اولی که داده شده این است که درسته الفاظ برای بیان مقاصدی، ولی بعضی از مقامات ایجاب میکنه که انسان مجمل بگه، به ابهام برگزار کنه. الان سربسته بگه تا ذهن سامع همه جا برود، بعد شعر بده، ایجاد تشنگی کنه. یا نه دو نفر میخوان با هم رمزی صحبت کنن، باید یه الفاظ مشترکه مبهمه باشد، چه اشتراک لفظی چه اشتراک معنوی، که غرض اونها که اجمال گویی و ابهام گویی است حاصل بشه. بنابراین گاهی غرض به اجمال و ابهام برگزار کردن برخورد میکنه. هر دو معنی حقیقی وضع کرده برای اونجاهایی که ناچاری دو پهلو صحبت بکنی. اونجا مثل همون که وقتی بله کی بود اون جانی کوفه، حجاج، وقتی حجاج سوال میکنه از سعید ابن جبیر من عادلم یا نه، میگه انتقاستون. باید مجمل بگه، یه لفظی بگه، هم به معنی عدالت هم به معنی ظلمه. درست؟ هر دو عنوان بهش تا به وسیله این لفظ مجمل بتوانه فرار کنه از بهانه جویی و پرونده سازی حجاج. یا میگه من عادل هستم یا نه، میگه بله تو عادلی. که عدالت دو معنیه، از کردم غرض همیشه تفهیم نیست، گاهی غرض بیان اجمالیست نه بیان تفصیلی. بنابراین لفظ مشترک رو لازمش داریم، از اولا و اما ثانیا این غرض که تفهیمه با قرائن مبینه حاصل میشه. چه مانعی داره که انسان لفظ مشترک رو بگه، قرینه معینه هم همراهش ذکر کنه و با قرینه معینه، غیر از قرینه مجازه. یه قرینه مجاز داریم، یه قرائن معینه است که در مشترکات میگیم. به وسیله قرائن مسئله رو روشن کنی. فعلا هذا این دلیل بر استحاله دلیلی درست نیست.